لله رب العالمين، وصلى الله تعالى سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وسيد نفوسنا عبد القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوس الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولا تصح مع جسم حائل بين الإمام والمأموم يمنأ المشاهدة أو من يشاهده من المأمومين ولو بوسائط منهم، فلو شاهد بعضه في بعضها كفى كما لا تمنع حيلولة ظلمة الأمة. ده در فصل 11 در رابطه با نماز جماعت بود. عرض شد که چند مطلب در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد. دو مطلب رو در جلسه گذشته عرض کردیم. مطلب سوم شرایط صحت نماز جماعت می باشد. چند شرط برای صحت نماز جماعت ذکر می فرمایند. شرط اول این است که در حال نماز هیچ حائلی بین امام و مأموم نباشد، به این معنا که شخص مأموم به شکلی جماعت بخواند که در بعضی از احوال یا امام رو ببیند و یا مأمومی را که اون مأموم امام رو می‌بینه. البته اگر فضا ظلمانی باشه که به سبب ظلمت و تاریکی انسان امام رو نبیند اشکال ندارد. یک صورت از این شرط استثناء شده است و اون صورت جایی است که امام مرد باشد و مأموم زن. در این صورت وجود حائل اشکال ندارد، به شرطی که این زن به شکلی بتواند علم پیدا کند، به افعال امام، یعنی بتونه بفهمه امام کی به رکوع میره، کی به سجود میره، کی تشهد میره، این یک شرط. شرط دوم این است که مکان امام از مکان مأموم بالاتر نباشد. البته اگر یه مقدار کمی مکان امام بالاتر از مکان مأموم باشد اشکالی ندارد. بعضی گفتند تا یک گام و یک قدم ارتفاع اشکال ندارد. بعضی گفتند به اندازه یک شبر و یک وجب ارتفاع مکان امام در نماز اشکالی ایجاد نمی کند. البته مأموم دیگه اشکال نداره، سلام علیکم، در مکان بالاتری از امام جماعت بیسته. شرط سوم این است که مأموم جلوتر از امام نباشد. اگر مأموم در حال نماز جلوتر از امام ایستاد نمازش باطل خواهد. قبل از این که شرط چهارم رو ذکر کنم یک مسئله ای رو در اینجا عنوان می فرمایم و اون مسئله باب قرائت مأموم است در نماز جماعت. ساقط است وجوباً مطلقا، یعنی چه نماز جهر باشد و چه نماز اخفا. و چه مأموم صدای قرائت امام جماعت رو بشنوه یا نشنوه. یه قول دوم این است که سقوط قرائت است، مطلقا استحبابا، یعنی مستحب به قرائت نخونه، اگه خوند اشکال نداره، باز مطلقا. مطلقا به همون تفسیری که هست قول سوم، قول به تفصیل است، به این شکل که گفتند در نماز اخفات مستحب است که قرائت رو بخوانه، و در نماز جهر اگر صدای امام رو میشنود خوندن مکروه است، و اگر صدای امام رو در نماز جهر نمیشنود خوندن قرائت مستحب میباشد. قول چهارم، در نماز جهر با قول سوم مطابق است، همین تفصیل رو میده، ولی در نماز اخفات میگه خوندن قرائت مکروه نیست، خوندن قرائت مکروه نمی باشد، یعنی مباح، میتونه در نماز اخفات مأموم قرائت بخواند و میتونه قرائت نخواند. خب این مقدار رو بخونیم تا اون شرط چهارم بخونیم. ولا تصح مع جسم حائل بین الامام و المأموم، صحیح نیست نماز جماعت با جسمی که حائل شود بین امام و مأموم. قید جسم آوردن، میفرماین اگر حائل شدن، بعدا توضیح میدن به غیر جسم باشه اشکال نداره، مثلا ظلمت، فرض کنید که برق میره خانه تاریک، مأموم امام رو نمیبینن، اینجا حائل بین مأموم و امام هست ولی جسم حائل نشده، پرده دیواری چیزی حائل نشده، تاریکی حائل شده بین این دو، اینجا اشکال نداره. پس جایی نماز جماعت درست نیست که جسم حائل بشه بین امام و مأموم، مثلا پرده باشه، دیواری باشه و امثالی هم. ولا تصح نماز جماعت درست نیست با جسمی که حائل شود بین امام و مأموم که این صفت داشته باشد، این جسم مانع شود مشاهده امام را اجمع، یعنی هیچ عضوی از اعضای بدن امام را نبینه. و الا اگر فرض بفرمایید که یه دیوار کوتاهی باشه سر و گردن امام رو ببینه، نماز جماعت درسته، اشکال نداره. فی سائر احوال، سائر یه جای دیگه هم داشتیم به معنای جمعیه، مانع شود مشاهده تمام بدن امام رو در جمیع حالات نماز، یمنع المشاهده للامام، متعلق به اون فعل هست، یمنع مانع شود مشاهده امام رو در تمام حالات، یا
او من یشاهده یا مانع شود مشاهده کسی را که اون کس مشاهده می کند امام را از بین افرادی که معموم هستن. یعنی لازم نیست حتما خود امام رو ببینه، اگر یکی از افرادی که معموم هستن جلوتر از اونه او امام رو میبینه، این شخص اون معموم رو ببینه، نمازش درسته. ولو به وسائط منه، ولو امام رو ببیند با چند واسطه، مثلا این آقا نفر جلویی رو میبینه، اون نفر جلویی، اون نفر جلویی، اون نفر دهم امام رو میبینه، اشکال نداره. یعنی به چند واسطه گویا همه امام رو میبینه. فلو شاهد بعضه فی بعضها کفا، پس اگر مشاهده کرد بعضی از امام رو در بعضی از حالات کفایت میکنه. اگر بعضی از اعضای بدن امام رو مشاهده کرد در بعضی از حالات کفایت میکنه، وقتی امام در حال قیام ایستاده این آقا سر گردن امام رو میبینه، این کافیه دیگه. البته بیش شکل دیگه هم میتونیم زمین رو برگردونیم، اگر مشاهده کرد بعضی از مأموم را در بعضی از حالات کفایت میکنه، اینم میشه گفت. کمالات تمنع حیلوله ظلمت و العنا، چنانچه مانع نمیشود حائل شدن ظلمت و کوری. کسی کور امام جماعت رو نمیبینه، خب اینجا به این حائل نمیگن، یا خانه اونقدر تاریک مسجد تاریکی که امام جماعت رو نمیبینه، این حائل نیست، باید جسمی حائل میشه. پس بنابراین حائل بین امام و مأموم نباید باشه الا در یک صورت، الا فی المرأة خلف الرجل، مگر در زنی که پشت سر مردی نماز میخونه. فلا یمنع الحائل مطلقا، حائل مانع نیست مطلقا، چه تمام بدن امام رو مثلا حائل از دیدن همه بدن امام و یا بعضی از مثلا بدن امام باشه. مع علمها به افعاله، با این که علم داشته باشه اون زن به کارهای اون امام، الَّذِي يَجِبُ فِيهَا الْمُتَابَعَةِ، اون چون کارهایی که در اون اعمال واجب متابعت، مأموم باید از امام متابعت کنه. خب اگر این حائل وجود داره، پرده بین امام و مأموم هست، حالا که مأموم از صوت امام میفهمه الان امام به رکوع رفتن، بلند شدن، به سجود رفتن، میتونه متابعت کنه امام رو، اشکال نداره. ولی اگه فرض کنیم یک دیوار قصوری است که امام این طرف هستن، این زن هم اون طرف، به وجه من الوضوع اصلا صدای امام رو نمیشنوه که متابعت بکنه، خب این امامش باطل. این شرط اول تمام شد. شرط دوم، ولا مع کون الامام اعلا من المأموم، صحیح نیست نماز جماعت تا اینکه امام بالاتر از مأموم باشد. چه مقدار؟ بالمعتد به عرفن فی المشهوره، اون مقداری که اعتنا می شود به او عرفن بنابرای قول مشهور. یعنی می فرماین یک سانت، دو سانت، چار سانت، پنج سانت رو عرف مکان بالاتر نمی گن. در یک حدی باشه که مثلا یک سکوی چیزی باشه که عرفن بگن امام بالاتر از مأموم بایستاده، اگر به این شکل باشه ضرر داره. و قدره فی الدروس بمالا یتخطا، در کتاب دروس این بالاتر بودن رو اندازه ذکر کرده، تقدیر نموده است این کون الامام بودن امام رو بالاتر در کتاب دروس، به چیزی که به اندازه یک خطوه و یک گام نشود. در کتاب دروس فرموده امام بالاتر از مأموم باشه به اندازه یک گام، یعنی انسان یک قدم بر می‌داره. فرض بفرمایید انسان اگه یک پله اینجا باشه، یک قدم بر می‌داره، پا رو از پایین بالای اون پله می‌ذاره، به همون مقدار فاصله اشکال نداره، از اون بیشتر باشه فاصله ضرر داره. رقیل به شده، بعضی گفتن اگر یه سکوی چیزی باشه که یک وجب ارتفاع داشته باشه اشکال نداره. ولا یضر قلوب المعموم مطلقا، ضرر ندارد از کنم ارتفاع مکان معموم مطلقا، یعنی چه به اندازه خطبه باشه، چه به اندازه شعر باشه و چه بیشتر باشه. مالم یعد الى البعد المفرد، مادامی که منجر به بعد مفرد نشه. یعنی فرض بفرمایید مثلا بالکنی تو مسجد هست، خب معمول بالا وای میسته، امام پای وای میسته، این اشکال نداره. ولی فرض بفرمایید اون ساختمون صد و چند طبقه ای که در نیویورک هست، چی اسمش آیا بهتر میدونن؟ بله، یه ساختمون معروف یه در نیویورک صد و چند طبقه، یکی از این ترین ساختمونای جهانه. امام جماعت این طبقه پایین وایسته، معمول داره طبقه صدام وایسته. خب این بعد مفرد نماز باطله، به جوری که منجر به بعد مفرد نشه. خلاصه ولو کانت الارض منحدرتن اغتفر فیه ما، اگر زمین خودش پست بلندی داره، زمین شیبه به طوری که سکوی چیزی نیست، زمین خودش مقدار شیب هست، اشکال نداره. و اگر زمین پستی و بلندی داشته باشد آمرزیده شده در هر دو، یعنی چه امام و چه مأموم، زمین پستی و بلندی داره، امام در اون مکان بلندتر وایسته اشکال نداره، و یا مأموم وایسته هیچ عیب و اشکالی ایرادی نداره. ولم یذکر اشتراط عدم تقدم المأموم. شرط سوم، شهید ثانی می فرمایم ذکر نکرده شهید اول شرط بودن مقدم نشدن مأموم را بر شخص امام، باری که لازم این شرط باشه، باید مأموم بر امام در نماز جماعت مقدم نشه و لابد منه، این شرط رو می باید ذکر می کرد. ذن معتبر فیه العقب قائمن، اون چی که در این تقدم معتبر است عقب است، یعنی پشت پاس در حالت که ایستاده است. عقب به اون پاشنه پا گفته می شود در اصطلاح عرض کنم که عربی. می فرمایم اون چی که معتبره اینه که وقتی مأموم ایستاده خلاصه از اون پشت پای امام جلوتر نباشه، اون چی که شرطه در حال ایستادن. ول متعدو و هبل الیتو جالسن، در حال نشستن یه جوری نباشه که مأموم از باسن امام جلوتر باشه. ول جنبو، عرض کنم که بله، اگر یه وقتی مأموم و امام فرض بفرمایید عذر دارن میخوان نمازشون رو در حال خوابیده بخونن، اینجا پهلوی مأموم از پهلوی امام جلوتر نباشه و جنبو پهلوی مأموم در حالتی که نماز رو در حالت نوم و خوابیدن بخونن. خب این سه شرط ذکر شد، قبل از اینکه شرط چهارم رو ذکر کنم وارد اون مسئله قرائت میشن که از خارج عرض کردیم. عرض کنم به حضور شما اون چی که از حرف ایشون استفاده میشه در حال قیام ایشون حرفشونه که نه مساوی نمیتونن وایستن، چون کلمه عقب رو دارن یعنی پاشنه پا، یعنی باید معلوم جوری وایسته که خلاصه سر انگشت پاش مطابق با پاشنه پای امام باشه. بلکه بعضی از متأخرین، بعضی از علمای متأخرین تصاویر رو هم اشکال نمیدانن. و سکره القراعت من المعموم خلفه فی الجهریت التي یسمعها ولو همهمتن، مکروه هست قرائت خونده شود از سوی مأموم پشت سر امام در نمازهایی که جهر میخواند امام، اما با این شرط اون چنون نمازهای جهری یا اون چنون قرائتی را که میشنود اون قرائت را مأموم، ولو به صورت عرض کنن که مخفی، یعنی ولو خود دقیقا صوت امام مشخص نیست، کلمات دقیقا مشخص نیستش، ولی صوت امام مشخصه، همین مقدار که صوت امام مشخص باشه مکروه که دیگه مأموم قرائت رو بخونه. لا فی السریت، نه در نمازهای سری، در نمازهای سری مکروه نیست. این میشه قول چهارم در حقیقت، در نمازهای سری مکروه نیست، مباح، یعنی میتونه مأموم قرائت رو بخونه. ولو لم یسمع ولو همهمتن و هی صوت الخفی من غیر تفصیل الحروف فی الجهریه قرأه، و اگر نمی شنود مأموم صدای امام رو ولو به صورت این که همهمه امام رو هم نمی شنوه، یعنی همون صدایی که کلمات مشخص نیست، همهمه یعنی که و هی صوت الخفی و صدای مخفی بدون تفصیل حروف، ولو این رو هم نمی شنوه در نماز جهریه، اینجا قرأه، می تواند مأموم بخواند حمد را سرن مستحفن. یعنی پس بنابراین در نمازهای جهری اگر صدای امام رو نمیشنوه مستحب بخوانه قرائت رو، اگر صدای امام رو میشنوه مکروه مأموم قرائت رو بخوانه. هذا و احد الاقوال فی المسئله، این یکی از اقوال در این مسئله. اما ترک القراءت فی الجهریت المسموعه فعلیه الکل، اما این که در نماز جهری که مأموم قرائت رو میشنوه باید ترک کنه قرائت رو، اتفاق همه علما، اما ترک قرائت در نماز جهریه که میشنود مأمون فعلیه الکل، همه رو قبول دارن، ولیکن بعضی میگن این ترک به نحو حرمت، بعضی میگن به نحو کراهت، لکن علی وجه الکراهه عند الاکثر، لکن خوندن قرائت هم در وجه کراهت است در نزد اکثر، یعنی اکثر علما میگن اگر مأمون در نماز جهر صدای امام رو میشنود مکروه قرائت رو بخونه، و تحریم عند بعضی، بعضی ها میگن نه حرام بخونه در این صورت، اگر صدای امام و قرائت امام رو میشنه نباید بخونه. چرا؟ فعلیه کل، در این که ترک قرائت در نماز جهریهی که میشنن کل علما در این مسئله عرض کنم که اتفاق دارن قرائت ترک بشه، ولی فعل قرائت در این صورت به نحو کراهت و یا به نحو تحریم بین علما عرض کنم که اختلاف است، یا بگید این ترک قرائت به نحو وجوبی و یا به نحو استحبابی هست، علما با هم اختلاف دارن، بعضی ها میگن باید قرائت رو ترک کنه وجوباً، بعضی ها میگن باید قرائت رو ترک کنه استحباباً. خب کسانی که میگن در این صورت حرام است انسان قرائت رو بخونه، چرا؟ للامر بالانفاق لسامع القرآن، به خاطر این که ما امر داریم به سکوت کردن برای کسی که قرآن رو میشنود، کسی که قرآن رو میشنوه باید سکوت کنه. خب امام داره سوره حمد میخونه، قرآن میخونه، معلوم که میشنوه باید سکوت کنه. و اما ما عدم سماعها و این قل، اما با عدم سماع قرائت ولو اون سماع کم باشه، خلاصه به هیچ شکل قرائت امام رو نمیشنوه، اینجا فالمشهور الاستحباب فی اولیها، مشهور اینه که مستحب است قرائت در دو رکعت اول نماز، در دو رکعت اول نماز وقتی کسی قرائت امام رو نمیشنود مشهور اینه که مستحب است قرائت رو بگوید. والاجود الهاق اخریها بهما، اگر امام آمد در رکعت سوم و چهارم سوره حمد میخوند، اینجا باز شهید ثانی میفرمایند اجود ملحق نمودن دو رکعت آخر نماز است به دو رکعت اول نماز، یعنی اگر امام آمد سوره حمد رو در رکعت سوم و چهارم هم خوند حکم مثل هم رکعت اول و دوم خواهد بود، البته اگر امام خواست تسبیحات اربعه بخونه دیگه بر مأموم واجبه که تسبیحات اربعه رو حتما با امام بخونه، ولی اگر امام سوره حمد خوند مأموم مخیره، میتونه سوره حمد بخونه میتونه نخونه، به همین اقوالی که هستش. چطور؟ نه دیگه، اون که بله مأموم کم باشه، البته میشه بگیم اونجورا مأموم کم باشه، نه بحث اینه که بشنوه ولو کم بشنوه که به صورت اون صدای خفی امام رو بشنوه، چون بحث در اون انقله رو گوش معنا کنیم بهتر. و قیل تلحقان به سریه، بعضی ها گفتن اون دو رکعت آخر نماز ملحق به نماز سری میشن، به نمازی که به صورت اخفات هست، هر حکمی که در نماز اخفات گفتیم در رکعت دوم و سوم نمازم همون حکم رو میگیم، البته همه اینا در صورتی است که امام در اون رکعت سوره حمد بخونه. و اما سریه، اما در نماز سری فالمشهور کراهت القراءت فیها، مشهور اینه که قرائت خوندن در این سری از سوی مأموم مکروه است. و هو اختیار المصنف فی سایر کتبه، مصنف در سایر کتبشون همین قول رو اختیار کردن، ولکنه بنا ذهب الى عدم الکراهه، لکن در این کتابشون قائل به عدم کراهت شدن، فرمودن در نماز سری مأموم قرائت بخونه اشکال نداره، مکروه نخواهد بود. شهید ثانی میفرمایند قول اجود قول مشهور است که بگیم مکروه است قرائت حمد و سوره در نمازهای سری. و من الاصحاب من اسقط القراءه وجوبا، بعضی از اصحاب ساقط دانستن قرائت رو وجوبا و یا استحبابا مطلقا، بعضی ها گفتن واجب مأمون قرائت نخونه در نماز جماعت، بعضی ها گفتن مستحب مأمون در نماز جماعت مطلقا قرائت نخونه، چه در سری باشه چه در جهری باشه، چه صدای امام رو بشنوه و چه صدای امام رو نشنوه. و هو احبر، همین فتوای به این که مستحب است سقوط قرائت از مأمون به احتیاط نزدیک تره. لقد روا زرارت صحیح عن الباقر علیه السلام، روایت کرده زراره در خبر صحیح از امام باقر علیه السلام قال کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول، زراره چنین گفت که امام باقر چنین فرمودن که امیر المؤمنان علی علیه السلام می فرمودن من قرع خلف امام یعتم به، کسی که قرائت بخونه پشت سر امامی که به او اقتدا نموده است باعث علی غیر الفطرته، مبعوث می شود بر غیر فطرت. فطرت رو این روایت رو بعضیا از توجیهات زیادی شده، بعضیا بیش یک روایت رو توجیه میکنن، میگن مراد امیر المؤمنان اینه که دین اسلام دین فطرته، کسی که پشت سر امام جماعتی که به او اقتدا میکند از قرآن حمد و سوره رو بخواند بر غیر دین اسلام در روز قیامت مبعوث میشود. یعنی خلاصه حکم در دین اسلام اینه که پشت سر قرائت امام با قرائت امام معموم قرائت نخوانه. البته روایات دیگه داریم که اشکال نداره معمول قرائت بخونه، لذا این روایت رو آقایون حمل بر استحقاق میکنن، میگن مستحب به انسان قرائت رو نخونه، لذا شهید سامی فرمودن استحقاق به احتیاط نزدیک داره. و یجب علی المعموم نیت الائتمام بالامام المعین. شرط چهارم از شرایط صحت نماز جماعت این است که مأموم قصد کند نماز رو با امام جماعت مشخص، به این معنا که یا این امام جماعت رو با اسم و صفتش بشناسد، اسمشو میشناسه و یا صفتشو، مثلا میگه میدونه که مثلا مدرس فلان درس اوست، مدرس اخلاق اوست، میگه به این امام جماعت که مدرس اخلاقه اقتدا میکنم مثلا، یا اسمشو یا صفت شده، و یا قصد ذهنی فقط به این معنا که میگه به همین امام جماعتی که در این مکان هست اقتدا، همین کافی. می فرماین بنابراین اگر در یک مکانی دو امام جماعت مشغول نمازند انسان بره بیسته بگه اقتدا می کنم به یکی از این دو، یا فرض کنید هر دو امام جماعت در افعال و حرکات در یک زمان افعال رو انجام میدن، و این آقا بیاد بگه من نیت میکنم اقتداء به هر دو امام را، اینجا نمازش باطل خواهد. دو نکته رو در ذیل این مسئله اشاره میکنم. نکته اول، خیال کرد امام جماعت زید است، اقتدا کرد، بعد معلوم شد امر بوده امام جان. اینجا نمازش باطل خواهد بود، ولو این فرد دوم صلاحیت امامت جماعت رو هم داشته. نکته دوم، مأموم باید قطع کند جماعت رو، بگه من نماز جماعت میخونم با این امام حاضر مثلا، ولیکن امام لازم نیست، قصد نماز جماعت رو داشته باشه، مگر در نماز جمعه و نماز عید وجوبی، که در این صورت امام هم باید قصد جماعت داشته باشه. نه، نماز جمعه وجوبی، نماز جمعه و عید وجوبی. خب این شد شرط چندم. شرط چهارم، بله، قبل از این که شرط پنجم رو ذکر کنم باز دو مسئله دارم. مسئله اول، نماز جماعت برپا شده، انسان فرادا مشغول خوندن نماز است، آیا میتونه نمازشو قطع کنه و به جماعت حاضر بشه یا نه؟ جواب این است که مسئله دو فرض دار. طارتن این نماز، نماز مستحبی و نافله است. اینجا شکی نیست، همه فتوا میدن انسان میتونه نافله رو قطع کنه و به جماعت شرکت بنماید، اما اگر نماز نماز واجب بود باز اینجا دو صورت پیدا میکنه مسئله. طارتن انسان میدونه اگر فریضه رو ادامه بده از جماعت میمونه و جماعت توبه میشه. در این صورت میتواند نماز فریضه رو نیت مستحبی کنه و بعد همونجا نماز رو بشکنه، و میتواند نیت رو به مستحبی برگردانه و دو رکعت رو تکمیل کنیم بعد سلام بده و بعد اقتدا کنه به جماعت. و اما اگر ترسید، اما اگر از صوت نماز جماعت نمی ترسد، بناب نقلی جایز نیست، بناب قولی جایز نیست نمازش رو قطع بنماید. این یک مسئله خوده و یجب علی المأمون، واجب است بر شخص مأمون نیت اقتدا کردن به امام معین بالاسم. واجب مأمون شرط چهارم این است که مأمون باید نیت کنه اقتدا کردن به امام معین را، امام مشخص را. حالا این امام مشخص به اسم یا به صفت، اسمشو میدانه و یا صفتشو میدانه، اول قصد ذهنی یا فقط به قصد ذهنی میگه به این امام حاضر، اینو میگن قصد ذهنی، یعنی قصد میکنه در ذهنش این امام حاضر رو بهش اقتدا میکنه بدون اینکه اسمشو بدونه و یا صفتشو بدونه. فلو اخل بها، اگر به این نیت اخلال کنه، همچه نیتی نداشته باشه، الاقتدا به احد حاضرینه، یا اقتدا نماید به یکی از این دو، یعنی مثلا دو تا امام جماعت بگه به یکی از این دو اقتدا میکنه، او به ما، یا دو تا امام جماعت بگه به هر دو اقتدا میکنن، ول اتفقا فعلا، ولو فعل هر دو متفق باشه، یعنی فرض بفرمایید با هم تکبیرات الاحرام میگن، با هم به رکوع میرن، با هم به سجود میرن، لم یصح نمازش درست میشه. ولو اخطأ تعیینه بطل، اگر خطا کرد مشخص شدن، مشخص نمودن امام رو، نمازش باطل میشه. فکر زید به نیت زید نمازش شروع کرد، باز فهمید امره، زین کان اهلا لها، ولو این دومی عرض کنم که اهلیت برای اون جماعت رو داشته. اما الامام فلا تجب علیه نیت الامامه، اما امام جماعت واجب نیست بر اون نیت امامت قصد کنه من نماز میکنم به عنوان امام جماعت، نه، الا ان تجب الجماعت، مگر در جایی که جماعت واجب باشه، مثل جمعه فی قوله، بنابر قولی، که بنابر قولی در باب جمعه جماعت واجبه. البته دقت کنید این که در جمعه جماعت واجبه، در جمعه وجوبی بنابر قول اکثر جماعت واجبه، لذا در جمعه وجوبی میتونیم بگیم که عرض کنم که لازم است که به قصد امام نیت امامت هم داشته باشه، به قصد فرادا نباشه، به الله اگر به قصد فرادا باشه یکی از شرایط نماز جمعه رو اخلال کرد. نعم یستحب بود، بله مستحب، و امام هم به قصد امامت جماعت نماز بخونه. ولو حضر المأموم فی اثناء صلاته، اگر مأموم در اثناء نماز امام حاضر شد، نواها به قلبی متقربا، نیت کند همون امامت را، امام جماعت به قلب خودش متقربا، امام جماعتی که هرچی بایستاد دید مأمومی نیامد، وسط نمازی بیند و مأموم پیدا شد، همون وسط نماز تو دلش نیت امامت بکنه، کافیه. خب اینم شرط بعدی، وارد اون مسئله میشن. و یقطع النافله، انسان قطع می کند نماز نافله را، یعنی می تونه قطع کند نماز نافله را، اذا احرم الامام بالفریضه، اگر امام جماعت احرام بست به نماز فریضه، امام جماعت تکبیرت الاحرام نماز فریضه را گفت، آدم می تونه نماز نافلش را قطع کند بر جماعت بخونه. و فی بعض الاخبار، در بعضی از اخبار داریم حتی قبل از تکبیرت الاحرام، همه قد که قد قامت صلاح گفته شد، صفا مرتب شد، ایستادن برای نماز، میتونه نافله رو قطع کنه، به خاطر اینکه به فضیلت نماز جماعت برسه همه نماز جماعت، حتی تکبیرت الاحرام. و در بعضی از اخبار است که قطع ها قطع میکند نافله رو، مفا اقیمت الجماعه، هر وقت جماعت اقامه شد. اینجا دقت کنید در لسان روایات این اقیمت الجماعه نه یعنی شروع شد نماز جماعت، یعنی نماز اقامه شد، قدامت صلاح گفته شد، افراد ایستادن که نماز به جماعت بخونن، هنوز امام تکبیرات الاحرام هم نگفته میتونه نافره رو قطع کنه. للما یکمل ها، هنوز کامل نکرده از اون نماز نافله را شخص، میتونه هنوز نماز نافله شو کامل نکرده تا قدامت صلاح جماعت بشنید نماز نافله شو قطع کنه. چرا؟ لیفوز به فضیلت ما اجمع، تا این که برسد به فضیلت نماز فریضه همه نماز فریضه. و قیله، اما در ارتبا فریضه چطور؟ و قیله و یقت الفریضه تعیزن، گفته شده میتوند قطع کند نماز فریضه را همچنین لو خاف الفوته، اگر بترسد ثواب جماعت را در مجموع نماز، اگر بترسه که به هیچ یک از اجزاء جماعت نمیرسه میتونه فریضه نماز فریضه شو قطع کنه، برو به نماز جماعت اقتدا کنه. قول قوی است، این قول قول قوی است و اختاره المصنف فی غیر الکتاب، همین قول مصنف در غیر این کتاب اختیار کرده و بالبیان جعلها کم نافله، در کتاب بیان فریضه رو هم مثل نماز نافله قرار داده، یعنی مطلقا چه خوف فوت باشه و چه خوف فوت نباشه نماز فریضه هم میتونه قطع کنه. یک شکل، به شکل دیگه هم میتونه و اتمامها تمام کند نماز فریضه رو دو رکعت مستحبن حسنون و اتمامها رکعتین ندن حسنون، تمام کند نماز فریضه شو با دو رکعت مستحبی خوبه. چرا؟ لیجمع بین فضیلت الجماعه، تا اینکه جمع کند بین فضیلت جماعه و ترک ابطال العمل، ترک کرده باشد باطل کردن عمل را، نهی داریم عملی رو که انسان خوب شروع کرده نباید باطل کنه، بین این دو جمعش به اینه که نماز فریضه شد قطع نکنه، نیت شد و مستحبی برگردونه، دو رکعت بخونه، سلام بده، به جماعت هم برسه. هادا اذا لم یخف الفوت، این در صورتی که از فوت نترسه. و الا قطعها، و الا اگر بترسه که فوت بشه قطع میکند نماز فریضه را، بعد نقل الى نقل، بعد از این که نقل میدهد نیت خودش به نماز مستحبی. خب میفرمایند گفتیم نماز فریضه رو تبدیل کنه به دو رکعت نماز مستحبی و سلام بده، اگر از دو رکعت گذشته بود چطور؟ آیا بازم میتونه به قصد نماز مستحبی نیتشو عدول بده و سلام بده؟ میفرمایند بله، ولیکن ولو کان قد تجاوزه، اگر به تحقیق تجاوز کرده بود دو رکعت رو از نماز فریضه، یعنی از دو رکعت نماز فریضه بیشتر خونده بود، فبل استمراره، یعنی که ادامه بده نمازشو، اول عدول رو رن نفله، یعنی عدول بده به نماز مستحبی، خصوصا قبل رکوع ثالثه، مخصوصا وقتی که هنوز به رکوع رکعت سوم نرسیده، اینجا دو وجهه و در قطع قوتتون، در قطع قوت هست، یعنی نیت شو برگردنه به نماز نافله، بعدم قطع کنه نمازشو. نعم یقتعها ای الفریضه لامام الاصل، میفرمان بله روایت داریم اگر امام معصوم مشغول خوندن نماز جماعت شد، انسان تمام نمازهاشو ولو نماز فریضه باشد قطع میکند، در هر جای نماز باشه میره نماز با امام معصوم میخونه، بله قطع میکند فریضه را برای امام اصل، یعنی برای امام معصوم، مطلقا چه رکعت اول چه دوم چه خوف و فوت داشته باشه و یا نداشته باشه. استهدادن فی الجمیع، شهید ثانی این قید رو میزنن در این که از ظاهر عبارت شهید اول و یقت اون نافله استفاده میشه که نماز نافلش رو باید قطع کنه، میفرماین نه، در همه این موارد مستحبه، این حکم حکم مستحبیست، حکم وجوبی نخواهد بود. خب مسئله دوم در اینجا سیاد اینشان و صلی اللہ تعالی محمد و محمد.